نشون میده پروژه و طرح مد نظر حسین بسیار عظیمه. شاید امروز هم که ما واپسنگری کنیم، نقدهایی بتونیم در واقع اقامه کنیم بر سودای دستیافتن به قطعیت یقینی که حسین ازش صحبت میکنه. ولی به هر حال در واقع من تأکیدم بر اون جنبه وقف کار خیشتن بودنه، تأکیدم بر اینه که در واقع حسین متفکریه که احساس مسئولیت رو به شدت نسبت به فرهنگ و نسبت به کار خودش تسری میده. خب این مقدمه کوتاه در واقع شاید یه جور زمینه‌ای باشه برای یادکرد حسین و گرامی داشتن یاد و خاطره حسین. نمیدونم حسین میتونست تصور کنه یه روزی اینجا تو این زمان اینجوری ازش یاد بشه یا نه. از این مقدمه که بگذریم، یه مقدار میخوام درباره ساختار خود این کتاب صحبت کنم. خب طبیعی هست که کتاب آسان فهم و سهل و ساده ای نیست و شاید صحبت مختصری که من درباره ساختار کتاب میکنم تا حدودی حکم مدخلی رو داشته باشه برای اینکه مواجهه نخستینمون با این متن مواجهه‌ای باشه که پربارتر بشه. حسین خب کتابش در واقع درآمدی تاریخیه. البته اگه درآمد قراره 1000 خورده صفحه بشه، دیگه رفتن سراغ متن معلومه که چه حکایتی پیدا میکنه. منم سعی میکنم که حالا با استفاده از اصطلاحات خود اسپیگلبرگ که یه جایی صحبت از جغرافیای جنبش پدیدارشناسی میکنه، تا حدودی جغرافیای کتاب اسپیگلبرگ رو ترسیم کنم. کتاب در واقع با بحثی مقدماتی درباره خود، حالا فارغ از اون پیشگفتارا، با بحثی درباره تعریف خود پدیدارشناسی و تنوع پدیدارشناسی ها و کاربردهای این اصطلاح نزد فیلسوفان مختلف آغاز میشه. به نظرم آغاز خوبی هم هست، چون واژه پدیدارشناسی ممکنه یه جاهای غلط انداز بشه. یعنی ما وقتی میگیم پدیدارشناسی باید تصریح کنیم منظورمون پدیدارشناسیه که مثلا هگل ازش صحبت میکنه، یا پدیدارشناسیه که حسین ازش صحبت میکنه، یا مثلا پدیدارشناسیه که فرض کنید ماکس پلانک ازش صحبت میکنه. این بخش کتاب که به نظرم اهمیت تاریخی هم داره کمک میکنه برای اینکه معانی مختلف پدیدارشناسی و کاربردهای مختلف پدیدارشناسی، اعم از کاربردهای فلسفی و کاربردهای غیر فلسفی این واژه رو دریابیم. چون پدیدارشناسی فقط تو سیاق‌های فلسفی به کار نرفته. مثلا فرض کنید کانت اصطلاح پدیدارشناسی رو در متنی به کار برده که ناظر به نظریه آسمانه، یعنی یه متنی که جنبه علمی داره. یا مثلا فرض کنید ماکس پلانک هم توی سیاق علمی در واقع این واژه رو به کار برده. این بخش کمک میکنه برای اینکه دریابیم وقتی در این کتاب سخن از جنبش پدیدارشناسی به میون میاد، سخن از چی به میون میاد. خب روشنه که در واقع کتاب اسپیگلبرگ ناظر هست به جنبشی که در واقع مؤسسش حسین هست و تعبیر و تلقی تازه‌ای که حسین از مفهوم پدیدارشناسی صورت میده و کار خودش رو ذیل اون تعریف میکنه. بنابراین به نظرم مطالعه دقیق این بخش خیلی راهگشا است. مثلا شاید ما قبل از اینکه با پدیدارشناسی حسین آشنا شده باشیم، واژه پدیدارشناسی رو به واسطه کتاب معروف هگل که پدیدارشناسی روح هست شنیده باشیم. ولی من حالا تفصیل نمیدم این بحثو، ولی همینجا اسپیگلبرگ شباهت‌ها و تفاوت‌های پدیدارشناسی هگلی و پدیدارشناسی حسینی رو شرح داده. خب پس ما با جنبشی مواجه هستیم که تاریخش در واقع با حسین آغاز میشه. البته پدیدارشناسی پیش تاریخ هم داره، پری هیستوری هم داره و در واقع یه مرحله به تعبیری که این توی این متن به کار رفته، یه مرحله تمهیدی هم داره که توی این مرحله تمهیدی نامی که بیش از همه جلب نظر میکنه نام فرانس برنتانا هستش و همینطور کارل اشتومف هم در واقع با پیدارشناسی تجربی خودش در واقع یکی دیگه از حلقه های مرحله تمهیدی جنبش پیدارشناسی رو تشکیل میده. اهمیت برنتانو خب هم در حوزه روانشناسی هستش و هم در حوزه فلسفه به معنی خاص‌ترش، ولی اون ایده‌ای که در واقع هوسر از برنتانو میگیره، گرچه خب قبل از برنتانو هم این ایده سابقه درازی داشته، ایده اینتنشنالیتی یا قصدیت یا حیث التفاتی یا رویاوری، رویاورندگی، حالا با ترجمه های مختلف هستش، که ایده خیلی کلیدی میشه نزد هوسر. اگه خیلی خیلی بخوایم ساده این ایده رو بیان کنیم، در واقع این ایده ناظر به اینه که آگاهی، ما آگاهی بحت و بسیط نداریم، آگاهی همواره آگاهی از چیزیه، آگاهی همواره ناظر به چیزیه. دقت کنید وقتی از آگاهی صحبت میکنیم لزوماً صرفا از اعمال شناختیمون صحبت نمی کنیم، اعمال عاطفیمون، احوال، یعنی تمام زیسته هامون، اون چیزی که تو پدیدارشناسی بهش میگن تجربه زیسته یا زیسته هامون. مثلا فرض کنید اگر من خشمگین هستم از چیزی خشمگین هستم، اگر مهر میورزم به چیزی یا به کسی مهر میورزم، این در واقع همون حیث قصدی یا حیث التفاتی آگاهی هست، اینکه آگاهی همواره ناظر به چیزی است. البته این خیلی ساده است، درکش هم خیلی ساده است، ولی نتایج درازدامنه ای ازش در میاد و اگر بریم سراغ هوسر میبینیم که در واقع تحلیل قصدی بسیار اهمیت پیدا میکنه و در واقع بخش اعظم بار پدیدارشناسی بر دوش همین تحلیل قصدی نهاده میشه. چیزی که من میخوام روش تاکید کنم اینه که توجه کنیم به این که پدیدارشناسی رو به چه معنایی به کار میبریم. گاهی وقتا تو محیط دانشگاهی من میبینم که مثلا دانشجوی میخواد پایان نامه بنویسه در مورد فرض کنید معماری اسلامی، بعد یه کلمه پدیدارشناسی هم اضافه میکنه، پدیدارشناسی معماری اسلامی. وقتی ازش میپرسی خب مقصودت چیه، میگه من میخوام پدیده‌ای به نام معماری اسلامی رو بشناسم. خب این تعبیر بسیار خام ماجراست. شاید هم واژه پدیدارشناسی واژه خوشاهنگ و قشنگ و زیبایی هست و یادمونم باشه که این در واقع معادلیه که فردید برای این واژه پیشنهاد کرد. ابتداعا نمودشناسی گذاشته بود که معادل خوبی هم نبود اتفاقا، و بعد پدیدارشناسی یا پدیده‌شناسی، که این دو معادل در واقع دو تا معادل جا افتاده است نزد ما. مهم اینه که در واقع فریفته ظاهر واژه ها نشیم. پدیدارشناسی معماری اسلامی در واقع بررسی مثلا تحلیلی معماری پدیده‌ای به نام معماری اسلامی با اون معنای عامیانه‌ای که ما از پدیده در نظر داریم نیست. نه، در واقع اگر ما می‌خوایم پدیدارشناسی کنیم باید مبادی پدیدارشناسی رو بشناسیم، باید بدونیم که روش پدیدارشناسانه که قابل اطلاق هست بر کثیری از حیطه‌های تحقیق چه اوصافی داره، چه ممیزاتی داره از روش‌های دیگه. حتی در خود پدیدارشناسی هم ما گرایش‌های مختلفی داریم. مثلا ما پدیدارشناسی سوبژکتیو داریم که خب نمونه بارزش در واقع خود هوسر هست، یا مثلا میشه به کار میکل دوفرن در زمینه زیبایی شناسی اشاره کرد، ولی از اون طرف پدیدارشناسی هرمنوتیکی هم داریم. هایدگر مدعیه که پدیدارشناسیش هرمنوتیکیه و در واقع یه اوصاف تازه‌ای به روشش اضافه شده و یه اوصافی در واقع گاهی حذف شده. یا مثلا پدیدارشناسی وجودی داریم که باز هم در هایدگر جلوه‌اشو میبینیم، هم مثلا در مرلوپونتی میبینیم. به هر حال میخوام بگم که ما نباید در واقع فریفته خود لفظ بشیم.
این نشست به همت مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. روز شما بخیر و خدا نگهدار. در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش رادیویی شاد و مفرحه
عمو شکلاتی.
واسطه خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفسین رو رنگ می کنم.
باشه خوبه.
می خوام یکی از تخم مرغ عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومد این وسط؟
همونی که دیشب خوابش رو دیدم دیگه.
من یه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخم مرغ. یه چیز دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه ای همراه خود هزار قصه تلخ و شیرین می آورد. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات آمده است.
بگم شما کی هستی؟
من خب بگین مالک خانه مهربانی.
عمو شکلاتی. رادیو فرهنگ ساعت 8:30.
از ساعت 6 بامداد با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم آنچه تا به اکنون تقدیمتون شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزاریم. میتونید رادیو فرهنگ رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. تاریخ عنوان برنامه‌ای است که همکنون تقدیم شما خواهد شد از گروه تاریخ و اندیشه.
بدون تاریخ.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
از آغاز تمدن بشر وضع خط در تمام ملل منحصراً وسیله نمایش و ضبط و تفهیم و تفاهم مقاصد و افکار بوده و استثناءً ذوق لطیف ایرانیان توانسته است علاوه بر استفاده مذکور خط را در اداد سایر هنرهای زیبای خود بیاورد. قرن‌هاست که خط ایرانی یکی از مظاهر هنری ظریف ملی ما بوده است. مدت دو قرن مهمترین مراکز خوشنویسی اسلامی در کشور ایران و از حوزه‌های مهم خوشنویسی خراسان، فارس، آذربایجان و استادانی مانند پیر یحیی جمالی، عبدالله سیرفی، جعفر بایسنقری، شمس بایسنقری و ده‌ها استاد زبردست دیگر به ظهور رسیدند که هر یک با معروف‌ترین استاد خط یعنی یاقوت پهلو می‌زدند. قرن هشتم و نهم و دهم هجری از دوره‌های درخشان رواج و پیشرفت و تکامل هنر خوشنویسی است و کمال و جمال این هنر در تمام مجامع فرهنگی راه یافته بود و پادشاهان و بزرگان به این هنر توجه خاص مبذول می‌داشتند و از تربیت و تشویق خوشنویسان دقیقه‌ای فرو نمی‌گذاشتند. حتی بعض آنها خود از خوشنویسان به نام بودند و آثار و هنری ایشان از نمونه های بارز خوشنویسی است و از این دستند سلطان ابراهیم میرزا و بایسنقر میرزا فرزندان شاهرخ تیموری، سلطان یعقوب آقونلو، بهرام میرزا و ابراهیم میرزا و شاه اسماعیل اول صفوی که علاوه بر این که هر یک جمعی از خوشنویسان را در دربار خود گرد آورده بودند و تربیت می کردند خود از خوشنویسان زبردست بودند. آنچه تا کنون دیدیم نظری کلی به وضع و تکامل خطوط متداوله ممالک اسلامی بود و امیدواریم که با توشش دستگاه‌های فرهنگی و هنری و هنرمندان علاقمند توفیق آن را یابیم که به کالبد این هنر ملی روان تازه‌ای دمیده شود.
صدای استاد دکتر مهدی بیانی را شنیدید. دکتر مهدی بیانی کارشناس نسخه های خطی فارسی و نویسنده معاصر است. پدرش میرزا محمد خان از خاندان دبیران و مستوفیان فراهان و نیای مادریش میرزا سلیمان بیان السلطنه فراهانی رئیس بیوتات سلطنتی و صاحب رساله قواعد دفاتر و حساب بود. بیانی در سال 1285 خورشیدی در همدان متولد شد. در دو سالگی پدرش درگذشت و مادرش با او و دیگر فرزندانش به تهران آمد. مهدی بیانی در مدارس ابتدایی اقدسیه و اشرف به تحصیلات مقدماتی و فراگیری خوشنویسی پرداخته و پس از اتمام دوره متوسطه در دارالفنون دوره لیسانس علوم ادبی و فلسفی را در دانشسرای عالی دارالمعلمین عالی سابق به پایان برد و در سال 1324 خورشیدی به اخذ دکترا در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران نائل آمد. بیانی پس از گذراندن دوره تعلیمات دانشکده افسری و خدمت وظیفه در سال 1312 خورشیدی همزمان با کار در کتابخانه دانشسرای عالی تدریس زبان و ادبیات فارسی را آغاز کرد و در سال 1313 خورشیدی به مدیریت کتابخانه عمومی معارف منصوب شد. مهدی بیانی در این مقام به گردآوری کتاب‌ها از کتابخانه سلطنتی و کتابخانه معارف برای بنیانگذاری کتابخانه ملی ایران وابسته به وزارت فرهنگ پرداخت و پس از تأسیس این کتابخانه در سال 1316 خورشیدی ریاست آنجا را به عهده گرفت. مهدی بیانی در سال 1319 شمسی به مدت یک سال از طرف وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ سابق به ریاست فرهنگ اصفهان اعزام شد و پس از بازگشت و انجام دادن مأموریت آموزشی یک ساله در وزارت پیشه و هنر وقت بار دیگر به ریاست کتابخانه ملی منصوب شد. در سال 1335 خورشیدی ریاست کتابخانه سلطنتی را عهده‌دار شد و این سمت را همراه با استادی دانشگاه تهران و تدریس تاریخ تکامل خطوط اسلامی و کتابشناسی نسخه‌های خطی تا پایان عمر به عهده داشته. دکتر مهدی بیانی همچنین انجمنی برای حمایت و معرفی خوشنویسان و هنر خوشنویسی با نام انجمن حمایت خط و خطاطان تأسیس کرد. زنده نام دکتر مهدی بیانی به سبب تبحر در شناخت خطوط و نسخه ها سالها به عنوان کارشناس نسخه های خطی و چاپی با کتابخانه های ملی، مجلس شورای ملی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران همکاری کرد. دکتر بیانی خود خطی خوش داشته و به ویژه در نسلیق قوی و ماهر بود. بیانی از بنیانگذاران انجمن فرهنگی ایران و شوروی و عضو آن بود و نزدیک به 25 سال در راه گسترش و استواری پیوندهای دوستی و فرهنگی دو کشور همسایه تلاش کرد و مأموریت‌های فرهنگی بسیاری به کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکا داشت. دکتر مهدی بیانی بنیانگذار کتابخانه ملی ایران سرانجام در 17 بهمن سال 1346 درگذشت. نامش زنده، یادش مانا.
پوچه جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن اوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوی برنا تو را دوست دارم اگر دوست دارم
تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
با آرزوی بهترین ها در کنار شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم که روزگار خوب و خوشی در انتظارتون باشه. ساعت 12:59.43 است و لازم به یادآوری است که موعد اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:11 است.